اندیشه عمیق و دقیق و ظریفه و چقدر متعالیه. اون وقت فکر کنید که این اندیشه در کجا بیان شده. این آیه به زبان پیامبر بزرگوار ما در چه محیطی بیان شده؟ یعنی این آیه سوره نور رو، آیه نور سوره نور رو شما مقایسه بکنید با مضامین بهترین اشعار عرب جاهلی در معلقات سبع و در اشعار قبل از اسلام که اوج تفکر و سخنوری عرب جاهلی در این شعرهاست. شما ببینید مضامین اون شعرها با مضامین قرآن چقدر فاصله داره. مضامین اون شعرها به قول یکی از بزرگان شمس و شتر و شمشیر و معشوقه و اینجور چیزا هست. فراتر از اینا دیگه افق ذهن اونا نمی رفته. اون وقت یک کسی پیدا میشه، میاد میگه که الله و نور و سماوات و الارض. بعد مثال نور خدا مثل یک چراغدانیه که توی اون چراغدان یه چراغیه، اون چراغ در یه شیشهیه الی آخر، که حالا باید به سوره نور و آیه نور مراجعه کنید. خیلی زیبا و دلانگیز این تمثیل، تصورش هم دشوار برای ما. مولانا چون ذهنش قرآنیه، حافظ قرآن بوده دیگه، اینجا میخواد حسام الدین رو ستایش بکنه، میگه تو مصباح و زجاجه‌ای. حالا چرا او رو به مصباح و زجاجه تشبیه میکنه؟ از شدت نازکی و لطافت و شکنندگی، نه اینکه پیرمردی رنجور و نحیف و بیمار شده. میگه چطور این چراغ بلوری شکننده است، نازک، ظریف، باید مراقبتش کرد. تو مصباح و زجاجه ای. این تشبیه خوبیه، من لمس کردم. ما در فرهنگستان استادانی داریم 90 و چند سالشونه. احساس من اینه که اینها مثل یک بلوری هستن شکننده. در جا به جا کردن اینها، اینا رو باید لای پنبه پیچید و دو دستی گرفت، مراقبت کرد که به هر حال صدمه‌ای بهشون نرسه. من این حس رو دارم، لمس کردم. مولانا همین حال رو نسبت به حسام الدین داره، میگه گرچه مصباح و زجاجه گشته ای، لیک سر خیل دلی، سر رشته ای. تو کاروان سالار اهل دلی، سر خیل دلی، سر رشته ای. رشته به دست توست، این مهار، این اشتران کاروان در دست توه، تویی که این سو و اون سو میتونی بکشی. چون سر رشته به دست و کام توست، درهای عقد دل زنعام توست. سر رشته به دست توه، به کام توه، یعنی به مراد توه، به اراده توه، تویی که تصمیم میگیری به کدام سو بگردونی و ببری. اون گردنبندی، اون عقدی که به دلها زینت میده، گوهرهای اون، درهای اون، یعنی درهای اون، مرواریدهای درشت اون، بخشش توه، تو بخشیده ای، تو به دلها زینت داده ای، درهای عقد دل زنعام توست. با این ستایش ها حالا میگه بنویس، برنویس احوال پیر راه دان، پیر را بگزین و عین راه دان. پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه. اونجا وصف پیر رو میکنه. خب میدونید که پیر در ادب عرفانی ما به راهبر و رئیس و شیخ صوفیه و عرفا گفته میشه و هر خانقاهی پیری داشته، هر جمع صوفیه یک مرشدی داشتن که پیر اونها بوده. این پیر راهدانه. مولانا میگوید که احوال پیر راهدان رو بنویس. پیر را بگزین، برو دنبال پیر، پیر رو پیدا کن، پیر انتخاب کن. پیر عین راهه دیگه، اگه پیر رو پیدا کردی راه رو هم پیدا کردی. پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه. در دوره ما، در زبان امروز ما، تیر یکی از ماهای تابستانه، ماه اول فصل تابستانه. اما این ماها در قدیم انطباق امروزی، انطباقی شبیه انطباق امروز نداشته. بعضی وقتا در یه فصل دیگری واقع می شده. مراد مولانا از تیر در اینجا پاییزه، مثل بعضی رنگ ها. مثلا حافظ میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. اینجا سبز رنگ آبی آسمان رو بیان میکنه، با این سبزی که ما امروز به کار میبریم فرق میکنه. تیر هم در این مصرع به فصل پاییز گفته میشه. میگه پیر تابستانه که منشأ حرارت و حرکت و پخته شدن میوه ها و خلاصه قوت بخشی آفتاب. بقیه مردم مثل پاییزن. پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه. اینم روشنه. این تشبیه رو درباره پیر و مراد مولانا در یکی از غزلهای دیوان شمس خودش با زبان هنری تر بیان میکنه. در اون غزلی که میگوید ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو، بعد در ابیات اون غزل میگوید که شب ز نور ماه روی خیش را دارد سپید، من شبم تو ماه من در آسمان بی من مرو. خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل، تو گلی من خار تو در بوستان بی من مرو. وای آن کس کو در این ره می رود بی دانشی، دانش راه هم تویی ای راه دان بی من مرو. یعنی این اصطلاح راه دان رو که اینجا آورده اونجا هم برای پیر و مراد به کار میبره. قاعدتا خطاب به شمس میگه، هم راهدان رو میگه در اون غزل، هم این تشبیه پیر به ماه و خلق به شب. اونجا خودش رو شب خطاب میکنه، میگه من شبم تو ماه من در آسمان بی من مرو. اینجا هم میگوید که برنویس احوال پیر راهدان، پیر را بگزین و عین راه دان. پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه. بعد توضیح میده که فکر نکن وقتی من میگم پیر حتما باید سال خورده باشه، کردم بخت جوان را نام پیر، کوز حق پیر است نه از ایام پیر. میگه مراد من پیر سال و ماه نیست، پیری که حقیقت اون رو پیر کرده، و الا اون پیری که من دنبالشم بخت جوانه که من اسمش رو پیر گذاشتم. کردم بخت جوان را نام پیر، کوز حق پیر است. یعنی پیر بودن او از ایام نیست، بلکه از یک حق و حقیقتیه. او چنین پیری است کش آغاز نیست، با چنین در یتیم انباز نیست. میگه این پیری که ما میگیم این فراتر از زمانه، یعنی مستقل از زمانه. این که بگی چند سالشه، کی به دنیا اومده، ابتدای زندگیش رو جستجو کنی، تقویم دست بگیری، این حرفا نیست. او رو آغاز نیست، یعنی توی محاسبات زمانی دنبال پیر نباش. یه دور یتیمه. دور یتیم یه اصطلاحه به معنای مروارید درخشان بی نظیر، مروارید یکتا، در یکتا، در یگانه، دردانه. دردانه رو در ادب فارسی گفتن در یتیم. به ندرت این صفت یتیم رو برای بعضی چیزهای دیگه هم که میخواستن بگن بی شریکه و بی نظیره به کار می بردند، ولی بیشتر تحت عنوان در یتیم به کار می برند. جلال آل احمد خدا رحمتش کنه یک کتابی داره به نام جزیره خارک، در یتیم خلیج فارس، این اسم کتابه، در یتیم. مولانا هم میگه که پیر در یتیمه، یعنی در یگانه است، در بی نظیره، انباز نداره، شریک نداره، نظیر نداره. خود قوی تر می شود خمر کهون، خاصه آن خمری که باشد من لدن. پیر را بگزین که بی پیر این سفر، هست بس پر آفت و خوف و خطر. می گوید که حالا چرا اسمشو پیر گذاشتیم؟ برای اینکه پیر مثل شراب کهنه است، شراب کهنه قوی تر میشه. این رو میدونیم دیگه، سرکه 7 ساله، حالا ما که معنی این شراب و کهنه و نو و قوی و ضعیفش رو نمیفهمیم و نمیدونیم و الحمدلله تجربه این چیزا رو نداریم، ولی سرکه و سیر 7 ساله و اینا رو که میدونیم دیگه، که مثلا هرچی مونده تر باشه و کهنه تر باشه گیراتره و اثرش بیشتره. مثال میزنن میگن هر چیزی جدیدش خوبه الا چند چیز، یکی دوسته که هرچی قدیمی تر باشه بهتره، یکی دانشگاه و مدرسه است، هرچی دانشگاه قدیمی تر باشه بهتره تا دانشگاه جدید. یکی هم در جمع بود گفت یه چیز دیگه هم هست، منظورش همین شراب بود که مولانا میگه، اونم هرچی کهنه تر باشه بهتره. مولانا میگه خود قوی تر میشود خمر کهون، یعنی کهنه، خاصه آن خمری که باشد من لدن، به ویژه اون شرابی که شراب لدنی باشه، یعنی از جانب خدا اومده باشه، نه این شرابایی که میخورن مردم و آب انگوریست که عقلشون رو زایل میکنه، نه، اون شراب الهی. باز برمیگرده به وصف پیر. پیر را بگزین که بی پیر این سفر، هست بس پر آفت و خوف و خطر. روشن معناش، آن رهی که بارها تو رفته ای، بی قلاووز اندران آشفته ای، پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ. گر نباشد سایه او بر تو گول، پس تو را سرگشته دارد بانگ غول. گولت از ره افکند اندر گزند، از تو داهی تر در این ره بس بودند. میگه یه راههایی هست، بارها رفتی، اما یه بار دیگه که میخوای همون راه رو بری، اگه یه راه بلد نداشته باشی، اگه یه پیش آهنگ نداشته باشی، قلاووز نداشته باشی، قلاووز رو قبلا آورده و معنا کردیم، اون پیش آهنگی که جلوتر میره که راه رو باز کنه و خیال کاروان رو راحت کنه که مثلا رودخانه نیست، سیلی نیست، حرامی در راه نیست. میگه راههایی رو که بارها رفتی اگه یه پیش رو نداشته باشی نگرانی، تا چه رسد به اون راهی که تالا نرفتی. پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ. وقتی راهی که تالا رفتی بارها، وقت بدون رهبر میری نگرانی، به طریق اولا اون راهی رو که تالا نرفتی نباید بدون رهبر بری و از راهنمایی رهبر نباید سر بپیچی. گر نباشد سایه او بر تو گول، گول یعنی گیج، گنگ، نادون، احمق، اگر سایه اون رهبر بر سر تو نباشه، پس تو را سرگشته دارد بانگ گول. در قدیم معتقد بودن که یک موجوداتی هستن در بیابان که اینها مسافرا رو وحشت زده میکنن، فریاد میزنن و با فریادهای خودشون میترسونن مسافرای بیابون رو، و به همین جهت غول رو همیشه میگن غول بیابان، و گاهی هم میگن غول بیابونی، یکی به یکی میخواد فحش بده، یعنی غول همیشه جاش تو بیابونه. اگر رهبر راه رو به تو نشون نده، گرفتار غول میشی. غولت از ره افکند اندر گزند، و غول تو بیابون راه تو رو منحرف میکنه، تو رو از راه پرت میکنه. از ره افکندن یعنی از راه پرت شدن، به تو صدمه میرسونه. خیال نکن که راه رو بلدی، خیلی ها از تو زرنگتر، باهوشتر، داهیتر رفتن تو این راه و گم شدند وقتی که بی پیر رفتن توی این راه. این ابیات در باره وصف پیر و جایگاه پیر و منزلت او و تأثیر اوست. من میخوام یه نکته ای رو در پایان این بحث عرض بکنم، و آن این است که قطع نظر از اختلافی که حالا ممکنه بین ما و صوفیه و عرفا باشه در مصداق پیر، اصل مطلب حرف حقیه. بله، حالا دراویش، صوفیه خانقاه داشتن، دارن، پیر دارن، آدابی دارن، سنت‌هایی دارن، ما به اونا فعلا کاری نداریم. لکن اصل مطلب چیز دیگه ایه، و اون اینه که یک کسی باشه که دست انسان رو بگیره و در راه او رو راهبری کنه و به او کمک بکنه، و انسان به یک کسی اعتماد بکنه و او رو قبول داشته باشه و او این رو ارشاد بکنه. این رشد در قرآن به معنای راهدانیه. یه بارم عرض کردم، ما امروز رشد رو به معنای فربهی میگیریم. مثلا میگیم که بچه خوب رشد کرده، پدر مادر میبرن دکتر میذاره تو ترازو، میگه رشدش بد نیست. یا یک آدمی که خیلی خوش قد و قامته، میگیم این رشیده. ولی اصل معنای رشد و رشید این نیست. رشد و رشید برمیگرده به راهدانی و راه شناسی. این معنا رو کجا حفظ کرده؟ در ارشاد، در باب افعال که رفته و ازش ارشاد و مرشد ما به کار میبریم، اون اصل معنای رشد در اینجا حفظ شده. در قرآن هم همون معنای راهدانی و راهشناسی هست. رشید در قرآن یعنی راهشناس، راهدان که مولانا به کار برده. این مرشد به همین معناست و این جزو اصل اعتقادات ماست. امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرماید هلک من لیس له حکیم یرشده، هر کسی که یه حکیمی او رو ارشاد نکنه، راه رو بهش نشون نده، این به هلاکت میفته. این همین حرفایی است که مولانا میزنه، یا بهتر بگیم این حرفایی که مولانا میزنه توضیح همین حدیثه، توضیح حقایق قرآنیه. حالا در طول تاریخ به چه شکلایی در آمده، یه عده‌ای واقعا لیاقت مرشدی نداشتن، لیاقت پیری نداشتن، دکان باز کردن، یه عده‌ای رو دور خودشون جمع کردن، این به اصل موضوع صدمه نمیزنه. نه، یه عده زیادی هم بودن که لیاقت داشتن، صداقت داشتن، حقیقت داشتن، خیلی هم مؤثر بودن. عده اونا بیشتر از اونایی بوده که حق باز بودن. اصلا بحث این نیست، بحث سر اصل مطلبه. بحث در این است که آیا انسان باید در زندگی از یک بزرگی، از یک کاملی، از یک راهدانی اطاعت بکنه یا نه؟ حالا اسمش رو پیر بذاریم، اسمش رو ولی بگذاریم، اسمش رو مرشد بگذاریم، رهبر بگذاریم، هر اسمی بگذاریم که فرق نمیکنه. اصل مطلب یک چیزه. بنده میخوام بگم تفاوت این دنیای مادی غربی امروز با دنیای معنوی الهی شاید در همین یه نکته باشه. یعنی اگر همین مطلب رو ما ملاک قرار بدیم، میتونیم تفاوت این دو جهان رو، این دو فرهنگ، این دو تمدن، این دو دنیا رو بشناسیم. یعنی این مفهوم ولایت، این مفهومی که یک کسی ولی باشه و یک کسی از اون ولی اطاعت بکنه، این مفهوم در ذهن انسان غربی معاصر به دشواری جا میگیره. یعنی فضای عمومی فکری و فرهنگی و تبلیغاتی در دنیای غرب فضاییه که بی‌معنا میکنه اینکه یک کسی از یک کس دیگه‌ای اطاعت بکنه. اطاعت به معنای اینکه اطاعت با دل و جان و دنبال او بره، نه اطاعت با زور پلیس و قانون و از ترس زندان و اینا. اینجور اطاعت ها اونجا زیاده، اما این اطاعت به معنای سرسپردن، به معنای ارادت، ارادت داشتن، هرچی او اراده بکنه این عمل بکنه، این معنا از ذهن انسان غربی و دنیای مدرن رخت بربسته. یعنی افتخار غربی ها آزادیه و این آزادی در دوران روشنگری، قرن 18، قرن 19 شکل گرفته به صورت فلسفی. اینکه در واقع انسان باید بر عقل خودش متکی باشه و اینکه میگویند جرأت دانستن داشته باش و نفی اون چیزی رو میکنن که خودشون به فرانسه بهش میگن اتوریته، authority، نفی این مطلب، اینکه یک کسی مرجعی باشه تو به قول اون استناد بکنی، حرف اون برای تو حجت باشه، حجیت داشته باشه. این رو نقطه مقابل تعقل میگیرن، میگن تو انسانی، تو آدمی، از خودت فکر کن، هر کسی آزاد راه خودش رو بره. و از همین جاست که خودشون رو از وحی بی نیاز میدونن و در واقع عقل رو در برابر وحی میگذارن. چون در اون تفکری هم که از پیر اطاعت میکنن، اون پیر یا اون مرشد یا اون امام یا اون ولی، اون رهبر رو به اعتبار اتصالش و بهرمندیش از حقایق معنوی شایسته رهبری و ارشاد میدونن. یعنی در اون نظام معنوی ارشاد پیر برمیگرده به حجیت وحی. یعنی یک ولی در دنیا هست، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولیه. ولایت پیغمبر و امام و ولی فقیه و هر کس دیگری به اعتبار بهرمندیش و اتصالش با وحیه. وقتی که اصل این ولایت نفی میشه و عقل بشری کافی تلقی میشه و در مقابل وحی قرار میگیره، این میشود آغاز فاصله گرفتن از ولایت و آزادی اصل میشه. یعنی در غرب هر آدمی به هر آدم دیگه‌ای بخواد بگه که این کارو بکن اون کارو نکن، یه بتوچه این مقدره، حالا چه بهش بگن چه نگن. یعنی جواب روشنه، تو کی هستی که میخوای به یکی بگی این کارو بکن یا اون کارو نکن؟ هر کی آزاده هر کاری بخواد بکنه بکنه. قانونم برای اینه که این آزادی ها به هم تنه نزنه، و الا اینکه یک کسی قولش حجت باشه برای کس دیگه، این مفهوم گم شده در این تمدن غربی. در حالی که در تربیت دینی این ولایت، این حجیت قول، این رهبری، این اصله. شما در خود قرآن بگردید، کمتر صفحه ای از قرآن هست که مفهوم عبادت، عبودیت، عبد بودن درش نباشه. یعنی اون اندازه که در تفکر غربی صحبت از آزادی میشه، اصلا به این معنا شما در مزامین دینی و متون دینی و در قرآن همچین نگاهی به آزادی نمیبینید. نه اینکه در قرآن آزادی نیست، نه اینکه دین آزادی رو قبول نداره، نه، دین میگه آزادی حقیقی از عبودیت به دست میاد، و کسی که عبد خدا نباشه آزاد نیست. در یک کلمه، در غرب آقایی رو در آزادی جستجو میکنن، در ادیان رستگاری رو در عبودیت جستجو میکنن. گفت خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. که بستگان کمند تو رستگارانند، یعنی میخوای رستگار بشی، بسته اون کمند بشو. این همونه که با این مفهوم عشقم در ارتباطه. یعنی ولایت صرفا یک اطاعتی از روی ترس نیست، یه اطاعتی از روی ارادت و عشق، بستگی کمند اون محبوبه. این نوع مفهوم گم شده، و در این انقلاب ما هم اگه میبینید اینقدر دشواری دارن سر مفهوم ولایت فقیه، برای اینکه اصلا سر اصل خود مفهوم ولایت مشکل دارن. یعنی این تمدن غربی دیگه با ولایت کاری نداره. خب این ولایت هم یه سکه‌ایه که دو رو داره، یه طرفش ولایت، یه طرفش اطاعته. اینا اطاعت از ولایت رو در واقع مغایر شأن انسان میدونن، در حالی که در این تربیت دینی اطاعت از ولایت، اطاعت از اون انسان کامل راه یافته، این اصلا شرط نجاته. میبینید حالا مولانا اینجا بحث پیر رو میکنه، علمای اخلاق ما بحث هادی و معلم اخلاق رو میکنن، الفاظ فرق میکنه، اصل مطلب یک چیزه. ابیات بعد رو انشالله به نوبت بعد موکول میکنیم، و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.